بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوما مکارم شیرازی مدظله مورخه 20/12/1382 مطابق با 18 محرم الحرام 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المتعه
محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیثی که امروز عنوان یک تذکر اخلاقی به مناسبت روز چهارشنبه داریم، حدیثی از امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام که مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی در صفحه 66 نقل کرده است. مضمون حدیث این است که وقتی قافله کربلا به مدینه برگشت، میدانیم عده زیادی از مردم استقبال کردند، شیون کردند، نفرین به دستگاه بنی امیه فرستادند، ولی بعضی از دشمنان و منافقانم نیشه زبان می‌زدند. یکی از اونها به نام ابراهیم ابن طلحه با امام سجاد ملاقات کرد. کجا بود؟ مسجد بود، خانه اش بود، توی کوچه و بازار بود. ننوشتن از کرد یبن رسول الله من الغالب، کی در کربلا پیروز شد؟ در واقع میخواهد نیش بزنه که دیدید شما شکست خوردید. از کرد من الغالب. فقال السجاد اذا دخل وقت الصلاة فأذن اذن اذن بگو و اقم اقامه بگو تعرف الغالب. موقع نماز که شد اذان اقامه میگی میخوای مشغول نماز بشی، اون وقت میفهمی غالب کیه. تعرف الغالب. حدیث پرمعنایی هست. مفهومش این است که شما خیال میکنی ابراهیم ابن طلحه نبرد در کربلا برای حکومت بود که بگی بنی امیه غالب شدند و حکومت در چنگشونه، یا جنگ مکتب بود. اگر نزاع برای مکتب بود، بنی امیه طرفدار مکتب جاهلیت و بازگشت به اون زمان، بنی هاشم و خاندان پیغمبر بازگشت به مکتب توحید و اسلام، حالا ببین کدام یک از این دو مکتب بر تمام کشور اسلام حاکم است؟ آیا مکتب اونها یا مکتب ما؟ از آن اقامه که میگی میفهمی من الغالب. مسئله پیروزی ظاهری لشکر ابن زیاد بنی امیه این مسئله ایست خیلی سطحی. آنچه در عمق نهفته است پیروزی امام حسین و پیروزی مکتب صلح تشیع بود. مراحلی داره این فیروزی. بعضی میگن اولین جرقه فیروزی و انقلاب بر ضد بنی امیه عصر عاشورا در خود کربلا زده شد. در مقاتل آمده فخرجت امرأتم من آل بکر ابن وائل فقالت یا لسارات رسول الله. زنی از لشکر ابن زیاد از آل بکر ابن وائل بود، از خیمه ها بیرون دوید، شعار یا لسارات رسول الله بود، شعار خونخواهی در مقابل این جنایت. این جرقه اول بود در خود کربلا عصر عاشورا زده شد. آمدن کوفه، همه مردم کوفه جمع شدند و وقتی شناختند عشق بیرد. به قدر مسئله عمیق بود که حضرت زینب سلام الله علیها در اون خطبهش فرمود فلا هدأت الزفره ولا رفعت الدمنه دمعه. برمش عشق بریختن، برمش فریاد میزدن که فرمود خدا فریادتون رو خاموش نکند، عشق چشمانتون تمام نشود، خیال میکنید با این قطره های عشق چشم لکه های ننگی که بر دامان تاریختان نشسته است شستشو میتوانید بکنید. باز نگاه میکنیم دو سه روز بعدش ابن زیاد فاتحانه وارد کوفه شد، رفت منبر نشد و الحمدلله الذی نصر یزید و آمد توهین بکنه به امام حسین. عبدالله ابن عفیف نابینا از شیعیان علی علیه السلام از وسط مجلس برخاست. انت الکذاب و ابن الکذاب، تو دروغگو هستی، تو فرزند دروغگو هستی. دروغگو کسی است که تو را اینجا نشانید، نگذاشت جمله اول به دوم برسد، جمعیت به هم ریختن. بنا شد عبدالله ابن عفیف رو دستگیر کنن که داستانشو میدونید و مفصل است. این جرقه پیروزی دیگری بود. در شام آمدن خطبه امام سجاد، کار به جایی رسید که یزید داره خودشو تبرئه میکنه. قبح الله ابن مرجانه، خدا روی ابن زیاد رو سیاه کنه، اگر من بودم این کار نمیذاشتم بشه. اینا نشانه های پیروزیه و اولین مجلس عزای رسمی امام حسین در شام برپا شد. زنان اهل بیت، زنان شام همه آمدند و مجلس تشکیل شد. کسانی که قبلا جشن و شادمانی برپا کرده بودند فهمیدن چه خبره و زودی هم یزید گفت اینها را از شام ببرید، بمانند ممکن است انقلابی برپا بشه. آوردن مدینه قوغا شد و بعد از این تاریخ قیام ها و انقلاب ها یکی بعد از دیگری، توابین، مختار، دیگران بر ضد بنی امیه شروع شد تا رسید به قیام ابو مسلم خراسانی. و جالب این است مورخان اهل سنت هم تقریبا همشون نوشتن شعار این قیام ها الرضا لآل محمد بود. یعنی همه به طرفداری اهل بیت برخاستن. از این تاریخ سوال میکنیم من الغالب، غالب چه بود؟ میرسه به اصل ما. نگاه کنید این عاشورا چه خبر بود داخل کشور ما، داخل کشورهای اسلامی، خارج کشورهای اسلامی. کار به جایی میرسه در انگلستان و سوئد و کشورهای اروپایی، دستجات عزاداری امام حسین بعد از 1400 سال تقریبا تشکیل میشه، به راه میفته. همه از هم سوال میکنن چه خبره. بعد از ابراهیم ابن طلحه سوال کرد من الغالب شام میرویم، شامی که سالیان دراز پای تخت حکومت بنی امیه بود. چقدر پولش خرج کردن، چقدر جنگیدن، همه آثار اونها محو شد. محو شد آثار او، پاینده شد آثار من. ذلت او عزت من از دو جاویدانه است. همه چیز تمام شد، اما یه دختر سه ساله امام حسین اون تشکیلات داره. من الغالب اینجاست که می فهمیم آنچه برای خداست و در راه خداست جاودانیست و آنچه برای هواست و برای شیطان است هوا منصوره. زود محو و نابود میشه. حباب آی روی آب، چشمک میزند و نابود میشه. و این درسیست برای ما، هم افتخار هم درس. و این تشکیلات امام حسین سبب شده اسلام رو نگه بداره. چقدر از این مراسم امسال دشمنان داخلی خارجی ناراحت بودن. میبینن این جمعیت یه روح حماسی و یه غیرت اسلامی و یه شجاعت و شهامت تازه هر سال در ایام عاشورا پیدا میکنه. این سرمایه ماست و مایه خشم دشمن. نکته هم در اینجا هست عرض کنم، شما عزیزانم به سهم خودتون باید رو این نکته کار کنید. اخیراً انحرافاتی داره از سوی بعضی ها در عزاداری ها پیدا می شود، کارهای ناسنجیده و نادرستی از بعضی سر می زنید که اینها تشکیلات امام حسین رو ضربه می زنید. از ابهت شکوه عظمت آن میکنه و دشمنم همینا رو برمیداره تابلو میکنه. فیلم های آوردن گرفتن از بعضی از مناظر زنجیر زنی هایی که سر زنجیر ها چاقوهایی هست و میزنند و خون جاری میشود و میاد تا پشت پاشو میخون. اینا را عکس برداری کردن در رسانه ها به صورت گسترده در خارج منتشر کردن. همین رو برمیدار منتشر میکنه. و چقدر تحلیل های مغرضانه هم کردن. با جلو این کارها گرفته بشه. ممکن اینا حسنیت داشته باشن که دارن، اما نمیدانن این راه ابراز علاقه نیست. اصلا لخت شدن در این مراسم غلطه، تا چه رسد به این کارها. اگر یه انسانی در عزای پدرش، برادرش، مادرش پیراهنش در بیاره لخت بشه، شما این کار رو جز عزاداری عقلایی میدونید؟ چرا بره نبشن با همون پیراهن سیاه نشانه عزاداری، با اون اشعار حساب شده خوب؟ متاسفانه اشعار رو هم خرابش کردن بعضی ها، بعضی از مداحان ناآگاه. اشعار غلو، اشعار کفرآمیز، اشعار سبک، مثل که امام حسین یه بچه ای داره بهش اسبازی میکند و با بچه خودش داره اظهار محبت میکنه. امام حسین بچه نیست. یه حرفهای سبک چیه میزنید؟ اینا باید با زبان خوب ارشاد کرد. و من هیچ بعید نمیدانم بعضی دست های آلوده هم باشه بیاد در این وسط یک کارهای ناموزونی بکنند عکس برداری کنند و بروند این مراسم باشه و خراب کنند. اگر اهل علم در این برنامه ها وارد نشوند بگم به ما چه مربوطه، یا بعضی یه حالت عوامی به خودشون بگیرن بگم دستگاه امام حسین، دستگاه امام حسین نواد حرف دار، این دستگاه امام حسین در از بین میره با این کارا. کسی نقل میکرد هر آهنگی ترانه در خارج و داخل ساخته میشه بعضی از مداحان ناآگاه هستن ور میدارن روش یه اشعار امام حسین، همون ترانهی که دیشب از کجا پخش شده اینا اشعارش رو درست میکنن میان در ازای امام حسین. نباید ازای امام حسین آبوده کرد، این اظهار محبت نیست، این بدون توجه دشمنی شکستن این تشکیلاته. اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. میگن این آلات موسیقی که میارن آلات مشترک عیب نداره، طبل و دهل عیب نداره، سنج عیب نداره، این آلات مشترک هست، اینا وسائلی است که در جنگ ها هم میزنن، ولی ما میگیم تو مساجد همین آرم نیارن، تو حسینی ها نیارن، تو خیابان میکن شو بازار. به هر حال نگذاریم آلوده بشیم، با زبان خوب درگیرم نشیم، اینا قادرشون حسنیت دارن، ارشاد کنیم، راهنمایی کنیم، بگیم این دوستی امام حسینی، این دشمنیه. به هر حال ابراهیم ابن عطا طلحه حضرت سجاد الدین از کرد یبن رسول الله من الغالب، فقال سجاد ازاده خلقت و سلاف فعظم و عقم تعرف الغالب. برگردیم به بحث فقهیمون، انشاءالله هفته آینده تا روز سه شنبه درست داریم، روز چهارشنبه روز وفات امام سجاده که تعطیله و عرض میکنم ایام عیدم چند روزی تعطیل خواهد بود با حکم ناچار. آدرس این روایت اعمالی شیخ طوسی صفحه 66 منتهای آدرس نزدیکتری من بهتون بدم مقتل الحسین مقرم، یک کتابیه مقتل خوبیه سنگینه، مقتل الحسین مقرم، ایشون هم در این کتاب نقل کرده از اعمال شیخ طوسی. و بعد از جلسه هم که تمام شد میدانید جلسه یه هست در دارالشفا بهترین کتاب سال جوائزش داده میشه، ساعت 10 ما میریم اونجا، مقدار درباره قلم نویسندگی مسائل مهمی در این زمینه بحث میکنیم، من بعد جوائز میدیم، کسانی هم که مایل بودن شرکت میکنن. برگردیم بریم سراغ بحث فقهیمون. در صورتی که زن بعد از عقد مجنون بشود، زوجه بعد از عقد مجنون بشود، آیا شوهر میتوانم عقد رو فسخ کنم یا نه؟ جنون سابق باعث فسخ بود، آیا جنون لاحق هم باعث فسخ میشود یا نه؟ مشهور معروف بزرگان علمای شیعه این است که نه، جنون لاحق زن لا یوجب الفسخ. ادعای اجماع هم کرد مرحوم آیت الله سبزواری در همین مهذبشون در جلد 25 ظاهرا میرسیم الان عرض صفحه 113 ایشون در کتاب مهذب جلد 25 ادعای اجماع رو میگه، مخالفی هم نقل نکرد. و این مسئله ابتدای معمایی به نظر میرسه که من راه گشودن این معما رو هم خدمتتون عرض میکنم. امروز جمعش میکنیم این مسئله رو که بریم سراغ عیوب مختصه. کسانی که قائل شدن به این که حق فسخی نیست به چند دلیل استدلال کرد. دلیل اول همین اجماع، اجماع بر این است که جنون حادث زوجه باعث حق فسخ زوج نمی شود. البته اشکال این اجماع که می دونید مدرکیه دیگه، چون مدرک داره عدل دیگری هست کافی نیست، ولی خب اجماعه. دوم به اصالت و لزوم میرسه.
اجماع مدرکیه، چه مدرکیه؟
اصالت و لزوم. به اصالت و لزوم دلیل دومه. اصل در تمام عقود لزومه، فصل دلیل میخواد. من دلیل علی الفصل. خب این اصالت و لزوم هم لابد در مقابل اطلاقات روایاتی که میرسیم میگه جنون از عیوبه مقاومتی نمی کنه. اصل در مقابل دلیل. اصالت و لزوم میگه همه عقود لازمه، ولی روایاتی که میگه بالجنون میتوان فصل کرد که مطلقه جنون سابق و لاحق و هر دو میگیره. هفت روایت دیروز گفتیم در باب اول، در باب دوم هم روایات دیگری هست. خب اطلاق آنها جلو اصالت و لزوم رو میگیره. بله دیگه، اطلاقات جنون یرد المرأة ترد بالجنون، ترد ترد. و اما دلیل سوم هم به استصحاب چسبیدن. استصحاب بقای عقد بعد از جنونم باز عقد باقیه، با فسخته شما هم باز عقد باقیه. این هم دلیل سوم. جواب این هم معلومه. استصحاب در شبهات حکم میگرده که ما قبول نداریم. هوا استصحابون به شبهات حکمیه، یعنی در حکم شارع مقدس شک داریم، نه در موضوع خارجی. به علاوه استصحاب یکی از ادله اصالت و لزومه. اصالت و لزوم در معاملات که گفتیم شیخ انصاری کجا متعرض شده؟ در اوائل بی و در اول خیارات. هشت دلیل میاره برای اصالت و لزوم. یکی که استصحابه، یکی از ادله اصالت و لزوم استصحاب. این یه دلیل تازه‌ای نمیشه. این بر میگرده به همون اصالت و لزوم. الجواب الجواب، هر جوابی دادیم اون جواب در اینجا جاری میشود. میرسیم. و اما چهارم اطلاقات روایاته. ببخشید، اطلاقات روایات دلیل مال اون طرف مقابله. دلیل چهارمشون اینه، میگن ینسبق من روایات الباب، این که جنون سابق فقط سبب فسق. ینسبق از کدام روایات؟ ینسبق ما غیر از روایات مطلقه نداریم. شما روایاتی پیدا کردید که خصوص جنون سابق رو میگه و جنون لاحق رو استثناء کرده؟ ابدا همچین روایتی نداره. ولو یه روایت. بنابراین از کجای روایات یعنی ثبت؟ حالا حوصله کنید تو من بعد با حلی رو عرض میکنم. خب بنابراین دلائلی که این بزرگواران آوردن همش قابل ایراد است، هم اجماعش و هم اصلش و هم اصالت و لزوم و هم ینسبق من الروایات. روایات مطلق است، کجاش ینسبق؟ خصوص جنون سابق. حالا اجازه بدید من میرسم عرض میکنم. و اما دلیل قول به عمومیت، اگر قائلی داشته باشیم که نداریم، اگر قائلی داشته باشیم دلیلی برای قول به عمومیت میتوان درست کرد. یکی لازرد، یکی لاحرد. و از همه مهمتر اطلاقات روایات، از همه مهمتر اطلاقات روایات. روایات که دیروز خوندی، هفت روایات خوندیم، فرمود تردد المرأة عن الجنون والبرد و کذا و کذا. این تردد و جنون سابق و لاحق نداره، همه اینها رو شامل میشه. بنابراین مسئله در ظاهر هم با کسی است که قائل به عموم بشود، جنون سابق جنون لاحق، اطلاقات هم بهترین دلیل ما هست. معزانه که این بزرگان هیچ کدام فتوا ندادن، این همه روایات مستقل جلو چشم مبارکشون بوده، چرا فتوا ندادن؟ داوود یه نکته اینجا هست. نداریم، اون مال مرد بود. در میگن روایت داریم بعد از تزویج جنون آرز شد، مال مرد بود که اگر مرد بعد از تزویج جنون پیدا کنه زن حق داره. در جنون مرد داشتیم، جنون زوجه نداریم. خب این همه بزرگان فتوا دادن در حد اجماع و بدون هیچ مدرکی، مدارک هم برخلافشون نمیشه. این نکته ای داره. حالا خوب دقت کنین، من میخوام نکته مسئله رو بگم. نکته تو این کلمه رد، لا یرد. کلمه لا یرد دو یعنی چه؟ مسائل لطف کنین عنوان نمونه. حالا من روایت رو بخونم. این سبق رو که میگم یه چیزی تو این کلمه رد نهفته شده. ببینید در باب اول هفت روایت داشتیم، در باب دوم هم داریم. یک روایت این بود: المرأة ترد من اربعة اشیاء. ترد روایت یک باب یک. روایت دوی باب یک این بود: ترد المرأت من الافل والبرس والجزام والجنون. تعبیر روایات ترد هست. کلمه رد اونجایی میگن که چیزی آمده و اون رو برش میگردونن به همون صورت که آمده. وقتی بگن معیوب رو ردش میکنن یعنی معیوب آمد، معیوب بر میگردونن. مجنون رو ردش میکنن یعنی مجنون آمده، مجنون بر میگردی. تو این کلمه تردو یعنی همون که آمده برمیگرد. مخصوصا که در باب عیوب و معاملات هست، میگن معیوب برمیگرده، جنس معیوب بیخدش صاحبشه. این معیوب قبل العقد رو میگه، بعد العقد رو میگه، قبل العقد رو میگه. تعبیر به ترد در این روایات مختلف نشان میده یه عیبی از قبل داشته، حالا برش میگردونن، معیوبی که اومده معیوب برمیگردونن، ازش استفاده میشه. به این حال آمده، به این حال هم باید برگرد، و الا اگر به این حال نیامده تعبیر این نمی کنن. علل خصوص که عطب شده سایر عیوب. چی اولا بوده؟ میدونم. میگه حالا اونا دلیل جداگانه منه، میگه زن رو اورا آوردن، یه چشمه بود، فرمون لا تورد و اینما تورد از جنون اینها. اون زنی که یه چشمی بود و آوردن خونه شوهر، تو خونه شوهر یه چشمش نابینا شد یا قبلن بوده؟ قبلن بوده دیگه. خود این روایت اورا که اون روایت شاهد دیگریست برای ما، من بخونم این روایت شش بود، روایت صحیح و سندم هست. عن الحلبی عن ابی عبدالله انه قال فی الرجل یتزوج الى قوم فاذا امرأته اورا، یعنی همون موقع که آوردن اینطور بود، بعدم تو خانه اینطور نشد. ولم یبینو، لم یبینو یعنی چه؟ یعنی قبلا بوده نگفتم. قال لا ترد، بعد گفت این نما یرد در نکاح من البرس و الجزام و الجنون و الافعال. این با عبارت قبلی در یه سیاقه هماهنگه، همونطوری که اون مربوط به عیوب قبل بوده، این عیوب هم عیوب قبله نه عیوب بعده. هست بسیار شرطش اینه من جواب میدم، به شرط این که دیگه صحبتی تا آخر نشه. ایشون میگه خب معنیش این است که فقط جنون سابق رو میگه، سکوت داره از جنون لاحق. میگه اهلا و مرحبا، اگر از جنون لاحق سکوت داشته باشد، معنی چیه؟ اصالت اللزوم جاری میشه، یعنی فسخ نی. مشهورم همین میگن، میگن روایات همش جنون سابق رو میگه، برس سابق رو میگه، جزام سابق رو میگه، اوراع سابق رو میگه، لاحق نیست. لاحق سر جای خودش هست و عقل به هم نمیخوره. و مما یدل علا ذالک، دقت کنید این نکته هم دقیقه، این است که در عده ای از روایات، عده ای نه یکی دوتا، تعبیر به تدلیس شده که این در باب دوم همین عیوب نگاه کنید، میفرماید این زن رو برمیگردونن و اهلشون تدلیس کردن، مهریه رو از ولی میگیرن، این مرد باید مهریه رو بده، مهریه رو از ولی بگیر، چون ولی تدلیس کرده، دیوانه بوده، دیوانه رو آورده. تعبیر به تدلیس ما اینجایی که جنون سابق باشه، عیوب سابق باشه، عیوب لاحق که تدلیس نداره. تکرار میکنم تو باب دوم از ابواب عیوب در خیلی از مواردش تعبیر به تدلیس شده که این خیال فسقی که زوج داره به خاطر این تدلیسه. معنی تدلیس هم این است یه عیبی قبلن بوده، پنهان کردن نگفتن، زن آمد تو خانه شوهر باهاش مواقعم کرد، بعدن معلوم شد، میفرماد مهر بده. اما مدلس که ولی است باید مهریه رو به این برگردونه. علما و بزرگان این روایت تدلیس رو دیدن، اون روایت اورا دیدن. رو کلمه ترد و یرد و دقت کردن، دیدن از اینا استفاده میشه، یه چیزی با یه حالتی آمده به همون حالت میخوان برش کردن سر جای اولی. ظاهرش این المجنون یعنی به صفت مجنون آمده، به صفت مجنون برمیگرده. وقتی رو مجنون تکیه شد یعنی با این صفت اومده، با این صفت برمیگرده. خب بنابراین نتیجه بگیریم و یه نکته ای هم اضافه کنم و تمام کنم. نتیجه این است روایات اطلاق نداره، شامل جنون سابق میشه اما شامل جنون لاحق نمیشه، به قرینه روایت اورا، به قرینه روایات تدلیس، به قرینه کلمه یرد که زارش این است با جنون آمده با جنون برش میگردونن. و اما نکته ای که عرض کنم و تمام کنم این است که علل قاعده هم نباید چیزی که تو خونه شوهر معیوب شده برگرده. همه انسان ها در معرض آفاتی، اگر روز اول این آفتی داشته، تدلیسی شده، مخفی کاری شده، بسم الله. اما وقتی روز اول سالم آمده، خب دنیاست دیگه، هر کسی بیماری پیدا میکنه، مخصوصا در سنین بالا یکیشون معیوب میشن، پس همه زن و شوهرها در سنین بالا فخر کنن. بنا نیست که عیوب لاحق فرض بشه، این طبیعت زندگی بشر است که در معرض آفات و عیوب دار و بالبلاء محفوفه و بالقدر مکروه معروفه، محفوف و معروفه به بلاها. فبنا انا علی ذلک احسن انقل، به این که در ناحیه مرد چرا میگید برمیگرده، اونجا روایت خاص داره و دلیلم داره. مرد اگر دیوانه باشه نون آوری تو خانه نیست، مرد دیوانه بشه خیلی خسارت داره تا زن دیوانه بشه. بعد کجا بره مرد دیوانه بشه چکار بکنه؟ نون آوری نیست، چرا آمده اونجا این بشه؟ اونجا دلیل خاص داره. فعلا هازا کلام مشهور در اینجا کلام درستی است و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
من تهران هم ارامل
جنون بیماری خواست غیر از برای دیگر روایت 14 رنگ باب 1 داده مستنفی از این دو فرق داشته، از بین قبل از دخول و بعد از دخول در روزه با زن، اگر قبل از دخول باشه هم میشه لاحق سابق میشه، هم از این استفاده بکنن دیگه.
بعد یاد داد برشت.